رادیوی آزادی،
مجله خبری.
سلام شنونده های عزیز و ارجمند، خبرهای نوی تاجیکستان و جهان و منطقه را من کیومرسی عطا تقدیم میکنم. خورشید فاضلوف خبرنگار محکوم شده تاجیک را از بازداشتگاه موقتی شهر خوجند به زندان نظامش سنگین بردند. یک منبع در سرایاست محبس های وزارت عدلیه تاجیکستان روزی 20 آگوست به رادیو آزادی گفت خورشید فاضلوف در اول این ماه به زندان رقم 3 مرکزی ولایت سغد برده شد و مهلت قرنطینه انجام یافته دوره جزا را پس سر میکند. خورشید فاضلوف خبرنگار مستقل در ماه مارس امسال بازداشت و ماه می به اتهام عضویت در سازمان‌های ممنوع به 27 سال زندان محکوم گردید. او و وکیلان مدافعش خواسته بودند که پرونده بازنگری و خبرنگار آزاد کرده شود. دادگاه عالی تاجیکستان روز 14 آگوست امسال گفت که شکایت کاساسیونی خورشید فاضلوف در ماه ایول امسال رد شده است. رئیس جمهوری اوکراین هنگام سفرش به استکهلم گفت که امکان استحصال ماشین‌های جنگی CV90 شوئیسیا را در کشورش بررسی دارند. ولادیمیر زلنسکی روز 19 آگوست با نخست وزیر شوئیسیا اولف کریسترسون ملاقات کرد و در تلگرام نوشت که سربازان ما علکه ماشین‌های جنگی CV90 را در جبهه ثمره‌بخش استفاده می‌برند و نقشه داریم که آن را در اوکراین استحصال کنیم. حکومت شوئیسیا روز 15 آگوست امسال بسته نوی یاری‌ها را به اوکراین اعلام کرد. آن از مهمات و قسمهای احتیاطی تجهیزات نظامی عبارت است. از زمان حمله بدلیل روسیه به اوکراین، کشورهای غربی به شمول شوئیسیا به اوکراین کمکهای زیاد اقتصادی، بشری و سیاسی و نظامی کردند. شاه محمود قریشی از رهبران تحریک انصاف، حزب عمده مخالف دولت در پاکستان، روز شنبه یعنی روز 19 آگوست دستگیر شده است و پیشتر وزیر کارهای خارجی پاکستان بود. بر اساس گزارش‌ها بازداشت قریشی در خانه‌اش در اسلام آباد و به دست نیروهای پلیس انجام شد. حزب تحریک انصاف بازداشت شاه محمود قریشی را اقدام غیرقانونی نامید. عمران خان سروزیر سابق پاکستان که ریاست تحریک انصاف را بردوش داشت، بعدی برکناری از قدرت به فساد مالی و خلافکاری متهم شد و 2 هفته باز زندانی است. در این مدت معاون شاه محمود قریشی حزب تحریک انصاف را رهبری داشت. پلیس ترکیه 39 کس از جمله 5 شهروند خارجی را برای غیرقانونی وارد کردن مهاجران به این کشور دستگیر کرده است. وزیر کارهای داخلی ترکیه خبر داد که 26 گمانبر حبس و 13 کس شرطاً آزاد شدند. به گفته وزیر عملیات بازداشت گمانبران در شهرهای مغله، ازمیر، انتالیا و بالیکسیر صورت گرفته است. علی یرلیکیا وزیر امور داخلی ترکیه افزود که در تمام ولایت‌های این کشور عملیات همسان جریان دارد و تاکید کرد که حل مشکل مهاجرت غیرقانونی در ترکیه یکی از سمت‌های افضلیت ناکی آنهاست. به حساب او دوام 2 ماه آخر در ترکیه برای بازداشت مهاجران غیرقانونی بیش از 2,500 عملیات انجام شده. در نتیجه زیاد از 35,000 مهاجر غیرقانونی دستگیر و زیاد از 17,000 آنها اخراج کرده شدند. منبع‌های بخش ازبکی رادیو آزادی در حکومت ازبکستان میگویند که انتظار می‌رود روزهای نزدیک سعیده میرزیایف و دختر پرزیدنت این کشور شوکت میرزیایف یاور اول پدرش تعیین شود. به گفته منابع، یاور اول رئیس جمهور عملاً بلندترین مقام در ماموریت نوی پرزیدنت ازبکستان خواهد بود. همین طریق میرزیایف 38 ساله رهبری ماموریت پدری خود خواهد گشت. کامیل علمجانوف که در وظیفه معاون رئیس دستگاه اجرایی پرزیدنت کار می‌کرد، سردار دپارتمانی تازه تأسیس تعیین شده است. این وظیفه علمجانوف را عملاً شخص سوم در ماموریت پرزیدنت خواهد کرد. درباره تعیین سعیده میرزیایف و وظیفه نوی علمجانوف تا حال رسماً خبر دادن نشده است. پیشتر خدمات مطبوعاتی پرزیدنت ازبکستان اطلاع بخش ازبکی رادیو آزادی را درباره برکناری سردار عمرزاقوف از مقام رئیس دستگاه میرزیایف تصدیق کرده بود. خدمات افزود که وظیفه رئیس سردار دستگاه پرزیدنت ازبکستان با فرمان میرزیایف برهم داده شد و عمرزاقوف مشاور رئیس جمهور عاید به دستورهای مخصوص تعیین گشته است. و در مسابقات بین المللی جودو در شهر زگرب خرواتیا که 20 آگوست به پایان رسید، پهلوان جوان تاجیک جهانگیر مجیدوف هم ناکام شد. این پهلوان 23 ساله تاجیک در روز سوم مسابقات در وزن تا 90 کیلو در دور اول از پیتر سفرانی 21 ساله از مجارستان، قهرمان جهان میان جوانان در زمان اساسی شکست خورد. پیش از این گوشتگیری 25 ساله تاجیک عابد جیبوف در روز اول مسابقات یعنی روز 18 آگوست در وزن تا 66 کیلو در دور اول اندری کلاکوویس 1 ساله را از لیتو مغلوب کرد، ولی در دور دوم از پهلوان پرتجربه 29 ساله اوزبگ مهردین تلاوف در زمان اضافه با گرفتن شیدای سوم شکست خورد. به اطلاع فدراسیون جودو تاجیکستان، در مسابقات زاگرب گراند پریکس 2023 تاجیکستان را می بایست 5 ورزشکار نمایندگی میکردند، ولی با سبب مشکل روادی تنها 2 نفر اجازه سفر گرفتند.
سلام، خبرهای رادیو آزادی را من مومین احمدی تقدیم
می‌کنم. از روز دوشنبه تا جمعه در سمونه اینترنتی رادیوی آزادی
سبابی نبودن جمعیت با آزادی
اجازه ندادن آنها.
اخبار تاجیکستان، منطقه و جهان در آزادی تی وی.
شنوندگان خوش هستم، سلام. امروز در برنامه
تفصیل خبرها
به همین شکل صورت خواهد گرفت.
www.azadi.org.
بیش از 3500 نفر برنده گرین کارت شدند. در این باره من خیرمان بقازاده گزارش میدهم. در تاجیکستان که مردم از بیکاری رنج میکشند و در جستجوی راههای رفتن به کشورهای پیشرفته یا مهاجرپذیر هستند، امسال 3580 نفر برنده گرین کارت یا کارت سبز آمریکا شدند. مرکز کنسولی کنتاکی دو سال قبل شماره تاجیکانی را که حق کار و اقامت را در ایالات متحده به دست آوردند بیش از 2000 نفر شمرده بود. دپارتمنت دولتی یا وزارت کارهای خارجه آمریکا در گزارش مفصل گفت در ازبکستان بخت برای بیش از 5500 نفر خندید. در قرغیزستان بیش از 4000 نفر، در قزاقستان بیش از 2700 و در ترکمنستان بیش از 1300 نفر برنده شدند. کارت سبز آمریکا با تقریبا 4300 شهروند اوکراین هم نصیب کرده است. بیشتری آنها از آتش جنگ در کشورشان فرار میکنند. از روسیه بیش از 5500 نفر برنده شدند. بنا به مقررات، دریافت کارت سبز هنوز راهی هموار به آمریکا نیست و کفالت آن را ندارد که شما ویزا یا روادید این کشور را به دست می آورید. این را گلناره 60 ساله به قریب تجربه کرد. او میگوید 4 سال باز بختی خود را در آزمونی کارت سبز می سنجید و تنها امسال خبری برنده شدنش رسید. اما بعدی صحبت در کنسولگری امیدش برباد رفت. هنگامی سنجش حجت و عریضه الکترونیش خطا یافتند. گلناره در ازبکستان زاده شده است، ولی در تاجیکستان زندگی میکند. میگوید هر سال از کارمندان شرکت در ازبکستان میخواست عریضه‌اش را برای اشتراک در آزمون کارت سبز پر کنند. او گفت آنها جای تولدم را تاجیکستان نوشتند. تاجیکستان محل زندگی امروزه من است، گفت او. در اصل در ازبکستان زاده شدم. در عریضه نوشتند که همسر و 3 فرزند دارم، در حالی که همسرم پرسول درگذشت، نقل کرد او. گلناره در دانشکده زبانهای دوشنبه خواند، آموزگار زبان روسی است. سالهای زیاد است نمیتواند از روی کسبش کار کند چون معاش کم است. پس از سال 2005 برای دریافت درآمدی بیشتر به روسیه رفته، در یک فروشگاه قنادی هم کار میکرد. سالهای اخیر هزارها شهروند تاجیکستان با نیتی کار و درآمدی بیشتر به آمریکا رفتند. بخت تقدیر خود را در بخت آزمایی گرین کارت سنجیده، برخی دیگر با راههای گوناگون تا سرحد مکزیک میروند و از آنجا به آمریکا میگذرند. ایالات متحده هر سال توسط کارت سبز برای 55000 نفر در سراسر دنیا امکان دریافت حق و اقامت و کار در این کشور فراهم می‌آورد.
خبری دارید که می‌خواهید همه بدانند؟ عکس و یا ویدیو دارید که می‌خواهید همه ببینند و بها بدهند؟ یا می‌خواهید از مشکل بگویید؟ پس این شماره در ایمو، وایبر، واتساپ، تلگرام برای شماست. کد 420 شماره 724 053 959. کد 420 شماره 724 053 959.
یک گروه از محبوسان از زندان رقم 4 شهر میدین ولایت کالوگای روسیه خبر دادند که 150 زاده تاجیکستان را برای شرکت در جنگ ضد اوکراین مجبوری نامنویس کردند. در سفارت تاجیکستان در مسکو گفتند از یک محبوس به این مضمون نامه گرفتند و موضوع تحقیق می شود. من مومین احمدی تفصیلاتی بیشتر دارم. یک محبوس تاجیک که به دلیل امنیتی نخواست نامش را ذکر کنیم گفت برعکس سال گذشته آنها را کارمندان وزارت دفاع روسیه ثبت نام کردند. واخوری به گفتهش روز 11 آگوست امسال گذشت. سال قبل ده‌ها محبوس تاجیک را از زندان‌های روسیه شرکت مزدوری واگنر به جنگ جلب کرده بود. تا این دم خبری مرگ زیاده از 20 نفر آنها رسانه‌ای شده است. محبوسان تاجیک از زندان شهر میدین نقل کردند که 28 آگوست سال گذشته بیش از 100 محبوس تاجیک را از همین جا به جنگ برده بودند و خبری مرگشان رسید. گروه واگنر تصدیق می‌کند که هزاران محبوس را به جنگ برد و اکثر آنها هنگام درگیری برای بخمود کشته شدند. محبوسان تاجیک میگویند احتمال تا آخر ماه آنها را به جنگ برند و از این رو از مقامات تاجیکستان میخواهند پیش راه را بگیرند. با گفته آنها اینجا از یک سال تا شش سال مهلت دارند. برای مردن کسی به اوکراین رفتنی نیست. روز 17 آگوست در سفارت تاجیکستان در مسکو به رادیو آزادی تصدیق کردند که از یک تاجیک زندانی از محبس کلوگا درباره احتمال سفربر شدن به جنگ شکایت گرفتند. با گفته یک کارمند سفارت، کارمندان مسئول موضوع را پیگیری دارند. جلب مهاجران و محبوسان تاجیک از جانب روسیه در جنگ ضد اوکراین از تابستان سال گذشته آغاز شد. آن زمان رسانه‌ها خبر دادند که ارتش روسیه در جنگ کشته زیاد داده است و با جلب محبوسان می‌خواهد کمبود نیرو را جبران کند. ظاهراً هنوز معرکه جلب زندانیان به جنگ ادامه دارد. مقصود قربانوف، یک مهاجر 28 ساله تاجیک که نو از زندان رها شده است، گفت تقریبا یک سال در بازداشتگاه شهری نگینسک بود و ماهیون بیگناهیش ثابت شد و آزاد گردید. او گفت پس از آزاد شدن به او پیشنهاد کردند که شرطنامه رفتن به ارتش را امضا کند، ولی همسر روسش که در گذشته کارمند پلیس بوده است او را از رفتن به ارتش رها کرده است. آماری دقیق محبوسان تاجیک در زندان‌های روسیه معلوم نیست. دو سال پیش مقامات تاجیک گفتند که بیش از 10,000 تاجیک در بازداشتگاه و زندان‌های روسیه قرار دارند. حالا آماری دقیق وجود ندارد که چی تعداد از محبوسان تاجیک را به جنگ اوکراین بردند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان روز 12 آگوست در نشست مطبوعاتی گفت درباره به جنگ سفربر شدن تقریبا 100 مهاجر تاجیک به جنگ اوکراین خبر گرفتند. جنگی که جامعه جهانی آن را خلاف قانونهای بین المللی می داند و روسیه را برای تلاش غصب یک کشور مستقل زیر تحریم گذاشت.
در نمی دانستم شاید دلم آسوده بود، خاطرم جمع زمی هر بود و نابود بود. گر نمی دانستم شاید دلم آسود بود، خاطرم جمع زمی هر بود و نابود بود. گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دیدم، گر نمی دیدم تو را با تشنگی های دیدم، با عمرم شیرینم کتابی
زده بود و شیرینم کتابی
قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با سفر کاری عظیم چین شود. هدف این سفر تقویت همکاری ها میان دو کشور دوست استراتژی عنوان می شود. اما کارشناسان می گویند که یکی از هدف های اساسی این سفر معرفی رستم امام‌علی با عنوان وارث احتمالی اساسی پرزیدنت رحمان می باشد. جزئیات موضوع را من اسکندر فیروز برایتان پیشنهاد میکنم. به اطلاع رسانه‌های چینی قرار است رستم امام‌علی رئیس مجلس ملی تاجیکستان و شهردار دوشنبه با یک هیئت رسمی به جمهوری مردمی چین سفر کند. طبق اطلاع این منبع قرار است سفر رستم امام‌علی روز 20 آگوست آغاز یافته تا 23 آگوست ادامه یابد. رسانه‌های چینی اطلاع می‌دهند که سفر مذکور با دعوت ژائو لی رئیس کمیته دائمی شورای مجلس نمایندگان چین صورت می‌گیرد. رستم امام‌علی ماه می سال 2022 در یک گفتگوی آنلاینی با لی جانشو، یک عضو بلندمقام حزب کمونیست چین، همکاری دو جانبه از جمله مبارزه بر ضد تروریسم، اکستریمیسم، جدایی خواهی، امنیت و ثبات در منطقه و جهان را بررسی کرده بود. سید جعفر عثمان‌زاده، عضو مجلس نمایندگان تاجیکستان و رئیس حزب دموکراتی این کشور، در شرح این موضوع سفر کاری شخص دوم رسمی تاجیکستان به چین به رادیو آزادی گفت که سالهای اخیر همکاری های دو کشور در همه سطح ها گسترش می یابند و ضرورت فراهم کردن زمینه های قانونگذاری چنین توسعه همگرایی به میان آمده است.
ما باید با همسایگان خود و شریکان هم استراتژی و هم دولت های ابرقدرت که البته در سیاست امروزه دنیا نفوذ بلند دارند، باید که مناسبت های خوبی همسایگی و اقتصادی و سیاسی و حربی و امنیتی دیگر داشته باشیم و فکر میکنم که گرد همه مسئله های نمبر شده البته صحبت ها دایر میگردد.
در سالهای اخیر چین به بزرگترین سرمایه گذاری طرحهای اقتصادی تاجیکستان تبدیل شده. حالا دوشنبه از اکسیم بانک چین بیش از 1 میلیارد دلار قرضدار می باشد. شرکت های چینی اساساً به استخراج معدن های نادر و گرانبها در تاجیکستان مشغولند. عبدالملک قادیروف تحلیلگر سیاسی تاجیک باشد به این نظر است که سفر رستم امام‌علی به چین یک نوع شناسایی با مقامات این کشور به عنوان وارث احتمالی قدرت در تاجیکستان است.
البته در قطار اون هدف های رسمی که اعلام شده اند، شاید یکی از دیگر هدف هایشون باشد که رستم امام‌علی همچون وارث امام علی رحمان و همچون راهبر آینده تاجیکستان به خاطر معرفی شدن و نزد همسایه های مقتدر و یکی از پشتیبان های اساسی تاجیکستان بعد از شروع شدن جنگ روسیه رفته است.
رید ستندش شوره رادیو آزادی می گوید که در کشورهای آسیا مرکزی انعنه معرفی رهبران آینده در چین نیز معمول می شود. با گفته وی چنین حالت قبل از انتخاب سردار برد محمدوف با عنوان رئیس جمهوری ترکمنستان نیز مشاهده شده بود. نماینده های مخالفان تاجیک در خارج کشور میگویند که سفر رستم امام‌علی به کشورهای دیگر سفر عادی نیست، زیرا او را همچون پرزیدنت آینده تاجیکستان ارزیابی میکنند. به اعتقاد باباجان قیوم، یک مخالف تاجیک در خارج، بیشتر از شرکت های چینی که در تاجیکستان سرمایه گذاری میکنند تحت نظارت یک خانواده قرار دارند و سفر رستم امام‌علی به چین هدف دارد نظارت آنها را تقویت بدهد تا در آینده برایش مشکل ایجاد نکنند. مخالفان ادعا دارند که چنین نظارت امکان می‌دهد در رقابت‌های داخلی خانوادگی نیز یک نفر پیروزی را در دست داشته باشد. سفرهای پیوسته خارجی رستم امام‌علی را یک نوع آماده کردن او به حیث راهبر آینده تاجیکستان می‌شمارند. سال‌های اخیر حدس و گمان در این باره زیاد است که رئیس جمهور امام‌علی رحمان قصد دارد زمام حکومت را به دست پسری 36 ساله خود بسپارد که شهرداری دوشنبه نیز هست و از نظر مقام دومین شخص رسمی تاجیکستان به شمار می رود. از سوی دیگر مقامات چین هم با در نظر داشت این نقطه سال 2022 برای کمک به شهرداری دوشنبه بیش از 300 عدد واسطه نقلیاتی مختلف نظیر افتابوس ها، ماشین های بارکش، ماشین های یاری تجلی و دیگر انواع نقلیات خدمت رسان تحفه کرده بودند.
شاهد حادثه شدید، منظره جالبی را دیدید و یا خبری مهم شنیدید؟
از راه آسان و امن با رقم تلگرامی ما
کد 420 724 053 و 959 فرستید.
Мои июни соли равон нависандаи англис Крис Аслан китоби нави худро зер унвони кушодани греҳи рӯи абрешим нашр намуд, ки дар он рушди ҷаҳонии саноати насоҷӣ, сарчашмаи бадбахтии мардум, ишғоли мамолики минтақа ва фоҷиаи зистмуҳитии Осиёи ҷанубиву марказӣ номида мешавад. Муаллифи асар дар баробари рӯи абрешим, рӯи пахта ва рӯи пашмро ёд кардааст.
Ин мусоҳибаро ман Шаҳлои Гулхоҷа анҷом додам.
در یک صحبت ویژه با این سیاهی سابقه دار خواهش کردم در باره کتابش و سه روی رشد نساجی که به عقیده او منطقه را تغییر دادند تفصیلات بیشتر بدهد.
اکثر مردم حد اقل در باره راه ابریشم خبر دارند که تاجران منطقه های خطرناک و دوردست شبیه بدخشان کوه و بیابان ها را طی نموده ابریشم چینی را که مال سیر خریدار بود تا بازارهای بحر میان زمین می رسانیدند. اما برای مثال در باره راه پخته که روسیه، هندوستان و بریتانیا را به هم آورده است معلومات زیاد ندارد. در کتابم کوشش کردم نشان دهم که احتمالاً یکی از سبب های مستملکه داری بریتانیا محض پخته است.
ببخشید ولی این رابطه پخته با مستملکه داری برای ام روشن نیست.
در عصرهای میانه اروپایی ها عاشق زیرواری و عطریات شرقی بودند. چارمغز هندی، دارچین، قلمفور، هینا و دیگر انواع عطریات خوشبوی در اروپا نمی روید و می بایست از قلمرو اندونزی امروزه وارد شود. ما چیزی موردی توجه آنها را نداشتیم و مجبور بودیم که از هندوستان پخته خریده با تاجران اندونزی برای دریافت زیرواری و عطریات مبادله کنیم. خلاص بریتانیا ها ارزش بلند پخته را درک نمودند که به فکرم یکی از سبب های به مستملکه تبدیل دادن هندوستان و در عمل در هم و بر هم زدن ساحه پخته پروری این کشور هم همین است.
جناب اصلان، پس نقش روسیه در بنیاد روی پخته از چی عبارت است؟
And we see something similar happening with Russia and Central Asia. So Russia had seen how wealthy
عمل شبیه بریتانیا و هندوستان با روسیه و آسیای مرکزی به وقوع پیوست. روسیه دید که چگونه بریتانیا از حساب مستملکه کنانی هندوستان ثروت به دست آورد. روس‌ها خواستند که خود را به آنجا رسانده هندوستان را به تصرف گیرند. روسیه در سمت جنوب حرکت کرد و بریتانیا با آهستگی در سمت شمال به جنبش درآمد. ما این دوره عصر 19 را بازی بزرگ دو امپریا بر قدرت روسیه و بریتانیا می‌نماییم. آسیای مرکزی در مرکز این بازی قرار داشت و در همین دوره روسیه فهمید که کاشتن پخته در آسیای مرکزی امکان دارد. بر علاوه در ایالات متحده آمریکا که صادرکننده اساسی پخته در جهان به شمار می رفت، جنگ شهروندی علنگه گرفته صادرات پخته را کاملا متوقف نمود. روسیه به خلاصه آمد که آسیای مرکزی را اشغال کرده منطقه را به مکان کشت پخته تبدیل دهد.
Central Asia mainly for its cotton growing potential.
بله، این مسئله در منبع‌های دیگر نیز انعکاس شده است. در باره روی پشم چی گفته می‌توانید؟ این اصطلاح در ذهن شما از کجا پیدا شد؟
در طرف مقابل قطارکوی تیانشان در قلمرو ولایت شینجان چین جسدهای بیش از 3000 ساله یافت شده است که از روی نمای آنتروپولوژی و لباس تنشان ظاهرا اروپایی بودند. مردم زیادی دشتهای بزرگ از اوکراین تا قزاقستان و منطقه سیبری امروزه برای اقامت می بایست از پشم برای خود یورته می ساختند. در سردی های قهرتون منطقه تنها منزل پشمی حیات باشندگان را حفظ می کرد و امکان می داد که هنگام کوچبندی یورته را با خود ببرند. اگر از کرباس و یا نمد منزل بنیاد می کردند، کسی در زمستان زنده نمی ماند. خلاصه من در کتابم سه راه رشد نساجی را که باعث تغییر کل منطقه شدن بررسی کردم.
شما در سالهای 90 قرن گذشته مدت در تاجیکستان اقامت داشتید.
بله،
در خارق اقامت داشتم. جای بسیار خوب است، ولی زندگی در آنجا آسان نیست. بعضن غذا نمی رسید، بعضن ترمه راه را می بست. بدخشان میان دو کشور تاجیکستان و افغانستان تقسیم است. مردم هر دو طرف مرز از یک ملتند و پیروی یک مذهب هستند، ولی می بینید که حیات ساکنان بدخشان افغانستان خیلی ساده تر و در مقایسه با بدخشان تاجیکستان عنعنوی باقی مانده است. من در بدخشان زبان شغنانی را هم آموختم. بدخشانی ها در نوبت خود خیلی خوب با زبان انگلیسی صحبت می کردند. به فکرم موجودت حرف خاص مانند به حرفای زبان انگلیسی برای مردم بدخشان آموزش این زبان را آسان کرده است.
خب شما چیزی از خود کردید؟ آیا میتونید با زبانهای مثلا بدخشانی صحبت کنید؟
کوشش کردم تلفظ درست کلمه ها و حرف ها را از خود کنم. مردم تعجب میکنن که خارجی زبان بدخشان را میاموزد. آنها به من می گفتند که به تو چی لازم است؟ استفاده زبانی ما در فرودگاه خاتمه می یابد. من می گفتم من اینجا زندگی دارم و باید زبان مردم محلی را دانم. من حتی با یک دانشمند محلی روی تهیه یک کتاب آموزش زبانهای بدخشان برای خارجیان کار کردم.
شما به زبان ازبکی هم صحبت می کنید. این از کجاست؟
من در سال 1996 به ازبکستان سفر کرده در سازمان خیریه شویدی با نام مرسی و کار آغاز کردم. زبان ازبکی را آموختم. همان وقت رئیس شهر خیوه شخصی رفشن فکری بود که میخواست وطنش به مکان زیارت سیاحان سراسر دنیا تبدیل یابد. درباره پیدایش اینترنت نیز معلومات داشت. او ما را به همکاری دعوت کرد. ضمناً در خیوه فهمیدم که لهجه آنها تماما دیگر است و زمان گویش آنها را نیز از خود کردم. اثنای تهیه راه بلدی سیاحان در خیبه کوشش کردم که در رفع بیکاری مردم محلی سهم گیرم. در خیبه برای زنان بیکار کارخانه استحصال گلیم تأسیس دادیم که در تأمین روزگار ده‌ها عائله محلی کمک کرد. با استفاده از دستخط‌های قدیمی ما تولید گلیم اصیل ازبکی را راه اندازی کردیم. این تجربه بعداً در بدخشان نیز استفاده شد. اصلاً هر گوشه آسیای مرکزی را وطن می‌شمارم و هر گاهی که امکان سفر به آنجا هست آن را از دست نمی‌دهم.
A part of the world that I still think of as my home.
تشکر از شما کریس اسلان. بینندگان ارجمند، این نویسنده و سیاحی انگلیس اخیراً کتابی را به نام کشودن گره روی ابریشم نشر نموده است و شما از آنهایی که زبان انگلیسی را میدانید دعوت میکنیم که کتاب مذکور را از اینترنت پیدا کرده و مطالعه نمایید.
Thank you.
خود را به رادیوی آزادی ارسال نمایید. ایمیل ما tajik@rfrl.org.
جسد شهرت عصمت لوزاده معاون رئیس اوریانبانگ را بیش از یک نیم ماه پس از ناپدید شدن او پیدا کردند. در این باره من علیشر ظریفی گزارش می دهم. یوسف رحمان دادستان کلی تاجیکستان در نشست خبری این نهاد پیدا و شناسایی شدن جسد عصمت لوزاده را تصدیق کرد.
از پنجاکن از یک جزیرچه بین دریا از نزدیکی محلی سرازم دو روز پیش جسد عصمت لوزاده شهرت یافته شد. دکتری دندان تصدیق کرد که دندان هایی که در این آدم در جسد هستند، این دندان ها رو او با عصمت لوزاده شهرت سه دندان خصوص مونده است.
دادستان کل گفت برای شناسایی دقیق تر جسد عصمت لوزاده تشخیص های دیگر تعیین شده است و در روزهای نزدیک پس از انجام تشخیص ها معلومات بیشتر ارائه خواهد شد. در رابطه با قتل شهرت عصمت لوزاده پرونده جنایی علیه 16 نفر باز شده است که تا کنون 13 نفری آنها دستگیر شدند. در پاسخ به این پرسش که آیا دلشاد سیدمرادوف ملقب به دلشاد اسب در روسیه در شرکت خصوصی نظامی واگنر پناه برده است درست است، دادستان کل پاسخ داد که در این باره معلومات دقیق نیست و یگان تشکیلات رسمی یا دولت او را تحت حمایت خود قرار نمی‌دهد. شوکی جان حکیموف حقوقشناس تاجیک بر این است که اگر مقامات برای گمانبران این جنایت که در خارج کشور هستند دلیل های قطعی داشته باشند، در همکاری با همتایان خارجی خود می توانند آنها را بازداشت و به تاجیکستان استرداد کنند.
ماهیت جنایتی صادر شده آید به دلشاد سر و صداها هست، ولی تا چه اندازه آنها زمینه های حقوقی دارند عیان نیست. من به فکر من اگر مقامات حفظ حقوق تاجیکستان و دیگر نهادهای وکالتدار و با صلاحیت دلیل های جدی و رد نشونده داشته باشند، تدریجا باید کوشش کنند و با روی ترتیب مقرر شده به همتایان خود مراجعه کنند تا که در بازداشت و استرداد او مساعدت نمایند.
آخری هفته گذشته رمضان رحیم‌زاده وزیر کارهای داخلی تاجیکستان تصدیق کرد که در جنایت مربوط به ربودن و کشتن شهرت اسمت‌الله‌زاده، سابق معاون اول رئیس اوریون بانک، دو کارمند سابق وزارت کارهای داخلی شرکت فعال نداشتند. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان از زیردستان سابقش که در ربودن اسمت‌الله‌زاده دست داشتند نام نبرد. تا سال 2013 هنگام منتظم قانون‌شکنی از طرف آنها ما آنها را از مقامات آزاد کرده بودیم، گفت رمضان رحیم‌زاده. قبلا مقامات مالدوا گفته بودند که رستم اشروف شهروند تاجیکستان که در فرودگاه کشینیوف دو مامور را کشت سابق کارمند میلیسا بوده است. اینچنین منابع رادیوی آزادی قبلا گفته بودند که دلشاد سیدمرادزاده ملقب به دلشاد اسپی هم کارمند پیشینی وزارت کارهای داخلی بود. شهرت اسمت‌الله‌زاده ساعت 8 شام 23 ایون در کوچه زکریای روزی نویا اسماعیل سومونی پایتخت از جانب افراد نامعلوم ربوده شد. دادستان کلی تاجیکستان قبلا گفته بود گمانبران اسمت‌الله‌زاده را شکنجه کرده با قتل رسانیدند و بدن جسدش را به دریا پرتفتند.
حرف ها را یک یک میچینیم. او ز او د ای. واو آنا آزادی.
یک کلیک تو آزادی. تازه ترین خبرها و نظرهای گوناگون. آزادی نقطه ارگ. یک کلیک تو آزادی. آزادی نقطه ارگ.
دادستان کلی تاجیکستان تصدیق کرد که عبدالخلیل خالق زاده مدیر بیمارستان ابن سینا دستگیر شده و برانگیختن کینه و عداوت ملی و محلگرایی متهم است. این بند قانون از 5 تا 10 سال زندان را پیش بینی می کند. من میرزا نبی خالق زاده راجع به این موضوع گزارش بیشتر ایراد خواهم کرد. یوسف رحمان روز 15 آگوست در نشست خبری گفت
و اون محیطی است که در آن این نفر کار کرده است و صاحب این ثروت شده است. ولی او با جای شکرگزاری کردن از چونین سیاست و شرایط با تنقید شدید آن با تنقید با جدا نمودن منطقه های گوناگون مملکت با تحقیر نمودن نمایندگان محل های گوناگون مملکت خب با برای کینه و عداوت انداختن جدا کردن با مذهب ها گوناگون با دین های گوناگون اهالی تاجیکستان را و مقصد اساسی شروع اوغا انداختن لوتینج ناآرام ناامن نمودن مملکت فعالیت خود را روانه نموده در کتاب مجرای زندگی من حیات من گویا همه مسائل ها را نویسته است.
یوسف رحمان روز 15 آگوست گفت شخصا سپارش دادم که این آدم را به حبس گیرند و او در نزد قانون جواب گوید. واکنش نزدیکان و یا وکیل مدافع عبدالخلیل خالق‌زاده به اظهارات دادستان کل معلوم نیست. خودش در ماه ایون امسال و در اعلامیه کوتاهی گفته بود که برای من اهمیت محل کمرنگ است. برای من و هم اندیشان من تقدیر ملت و امنیت و رشد کشور مهم است. کتاب یادداشت‌های صاحبکار حوادث روزگار من ماه مرد امسال رونمایی شد. خالق‌زاده در کتابش از فضای صاحبکاری در کشور فساد پس شدن سطح فرهنگ و تعلیم اظهار نگرانی کرده است. و از جمله نوشته است در سالهای بعد از استقلال ارزش‌های رایج از قابل دانش محوری و شایسته سالاری خیلی زود سکوت کردند. هر کی منصب و ثروت و زوری بازو داشت بزرگ دانسته می شد. به نوشته عبدالخلیل خالق‌زاده بعد از تأمین صلح در تاجیکستان سرمایه گذاران زیادی وارد کشور شدند ولی فشار امید این قشر را کم کرد. مؤلف از بازداشت معروف عارفوف بنیادگذار و مالک سلسله فروشگاه های آریما مثال آورده چنین عملها را مایه ناباوری صاحبکاران بر رعایت قانون و فضای صاحبکاری در کشور نامیده است. بعضی از برداشتهای مؤلف از خصت و آداب نمایندگان محلهای گوناگون تاجیکستان باعث به بحثهای تند کاربران شبکه های اجتماعی گشت. خالق‌زاده را با آن گناهگار میکردند که به عزت نفس ساکنان بعضی از منطقه های کشور رسیده است. خودی او ماه ایون امسال تنقیدها را بی پایه دانست و در فیسبوک نوشت شخصان کتاب بنده را نخواندند دیگر به اشتباه نافتند و اگر به خواندنیان عزم نمایند بدون پیش‌ورز مطالعه نمایند و خود خلاصه برارند. منبع‌های رادیو آزادی در آخر هفته گذشته خبر دادند که کتاب عبدالخلیل خالق‌زاده حوادث روزگار من از همه کتاب فروش‌ها برچیده شده است. یک ساکن دهی پنجرود به رادیو آزادی گفت روز چهارشنبه گذشته کارمندان انتظامی همراه رئیس جماعت رودکی از کتابخانه دهه و کتابخانه مجمع رودکی و ساکنان دهه 50 کتاب خالق‌زاده را جمع کرده بودند. عبدالخلیل خالقزاده 20 دکبر سال 1966 در روستای پنجرود شهر پنجکنت ولایت سوخت به دنیا آمده، پس از ختم فکولته زبانهای شرقی دانشگاه دولتی تاجیکستان در هندوستان کار کرده بعداً مشغول تجارت شده است. در سال 2008 همراه سرمایه گذار ایرانی بیمارستان بین المللی ام سینا را تأسیس داد و تا بازداشتش به کار آن رهبری میکرد. آیله دار و صاحب 7 فرزند است.
مهمانی آزادی،
معرفی سیماهای نوی صحنه سیاسی و اجتماعی
و تمایل‌های جامعه تاجیکستان از دیدگاه مهمانان آزادی، مجله ویژه رادیوی آزادی.
سلام شنونده عزیز رادیو آزادی، ویژه برنامه مهمانی آزادی را از رادیو آزادی تقدیمتون میکنیم. مجری و تهیه کننده برنامه من سروینوز روحلو. امروز مهمانی ما هستند نورالله عبداللهیف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان که با نقش های خاطرمان و برنامه های پند و اندرزیش معروف است.
نورالله عبداللهیف 6 نوامبر سال 1948 در دهه لوچابی بالای ناحیه ورزاب تولد شده، مکتب میانه را در همین دهه ختم کرده است. بعد از ختم مکتب به فکولته صنعت دانشکده آموزگاری در دوشنبه داخل شده، سپس دانشکده صنعت به نام میرزا تورسونزاده را ختم کرده است. بعد از ختم دانشکده از سال 1975 در تئاتر به نام لاهوتی به حیث هنرپیشه و کارگردان فعالیت دارد. سال 2005 عنوان هنرمند مردمی تاجیکستان را گرفت. آیله دار، صاحب 4 فرزند.
هنرمندی معروف که چند پیش بیمار بود شفا یافته است و راضی شد در یک صحبت به سوال‌های رادیو آزادی پاسخ بدهد. خوش آمدید به رادیو آزادی و نخست بگویید که این شب و روز چه حال دارید؟
شکر، اصلا من چندان مهمانم نیستم، چون که من در این رادیو یک چند سال ادای خدمتم کردم. اگر مهمانم باشم به حسابی مهمانوی خیره میداره از افتش. شکر بد نیست، به هر حال همون به نزدیکی یک مباحثه هاشمکه تماشا کردم، بعد از اون میپرسن که همین وقت وضع کینو و تئاتر چه خیل است. او هم گفت که کینو امروز در نو مرده است، تئاتر در حالت جانکنی است. و من هم به همین گپی و روزی هم بنابراین جانکنی میکنیم، کار میکنیم، به هر حال کار هست.
اگر نسبی کلونسول شما رو همچون هنرمندی تئاتر و کینو و روی شناسند و نسلی بعدی و جوانان شما رو همچون مؤلفی برنامه تربیوی بی‌غرض پند بیشتر می شناسند و بگوید که این برنامه کجا شد؟ تا هنوز هم پخش و نشر می شود یا نامش عوض شد؟
می شود. برنامه در همون کانالی اکومی ما، کانالی تاجیکستان بجاست و هر ماه دوبار نمایش داده می شود، فقط با نام اندرز نیاگون. و البته باعث تأسف است، وقت معینی ندارد، چونکه در خودی همون تلویزیون همون سیدکه که پیشتر مثلا ما از روی برنامه می دیدیم که فران روز چی حاضر انمون برنامه سازی قریب که در چیهای ما نیست، در تلویزیون های ما نیست. مثلا تئاتر رپرتواری خودش دارد، می دانند که کدام سپیکتکل آقای می شود. در اینجا همون از روی چیشون اصلا روزای جمعه، هر روز جمعه شب بعد اخبار باید این چیز رو بود
با اون که بلوگران زیاد شدن اونهایی که در از طریق شبکه های اجتماعی از جمله یوتیوب و اینستاگرام همین گونه برنامه های تربیتی آماده میکنند نه همشون بعضی تو هنوزم بغرستند و اونه که نامش دیگر کرد او اما هنوزم پخش و نشر میشد مخلصش از دست نداده است
به نزدیکی همین نوریدین سعید یک گپی خوب گفته است گفتد من کسی میدونم که تمام تاجیکستان میشناسد بعد گفتن که کی گفت است که همین نورالله عبدالله از روی اون که در حقیقت همون اونهایی که اشتراک میکنند در این برنامه چی میکنند اگر از این سطح نگاه کنیم گویا که بای ندادیم تماشابینمانه تماشابینی تلویزیون از تماشابین تئاتر فرق دارد مثلا برنده تلویزیون نمی بیند که وقت چند کس تماشا کرده استاده است برای همین وقت کارش کردن می گیرد در تئاتر دیگر خیلتر تئاتر ما تماشابین می بینیم اکتیور تماشابین می بیند و حس می کند که کدام کانتینگنت در تالار نشسته است و وابسته به وای که این نمایشنامه به همین دردی وای میخورد یا نمیخورد این بسیار چیز رو معاین میکنه
یعنی کار تئاتر مشکل تر است
بله 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 کار تلویزیون باشد گویا که جوابگری تماشابین ندارد فقط از همین معاین کرده میشود که اگر در کوچه ناگهان توی شناسن یعنی من بی‌غرض بند دیده من و همین تماشابین تئاتر دیگر خیلتر است و علاقه میشین استاد و علاقه میدوند
استاد در باره برنامه تربیوی به غرص پند گفتیم پیشتر هم گفتم حاضر همین خیل رولیکو و نوارهای کتو در شبکه اجتماعی از طرفی گروهی از جمعه بلوگر و پخش و نشر میشود نظر شما به این گونه برنامه ها چی است؟
اکنون چیزی خوب هر قدر بسیار باشد من مقابل نیستم هیچ گو فقط همین که خودی فرهنگ اونی که این چیز رو میبرد باید برابر گفته اون بزرگان باید باشد از صاحب همین خیلی اومده است هر کس زیروزن خود در عالم است هوشیار عالم به چشم مستون گلزار می نماید در پشتی در فتاده مستی و هوشیاری در هر که هر چی باشد رفتار می نماید و دشواری ندارد راه فنا ولیکن راهی که بی رفیق است دشوار می نماید من به این بلوگرها فقط موفقیت می خواهم و بسیار خواهش دارم که احتیاط کرونه به این چیز معامله کنند یعنی که اگر او نمیدانم یک بیت فردوسی باشد یا یک روبایی خیام باشد یا که یک غزلی حافظ باید در پایه مدنیت ان همون حافظ باشد گوینده اونگو وای به درد کس میخورد اونگو و عموما کاری خوب است کاری نیکی و کاری من راضی هم که باشند بسیارتر باشند با خوبتر
استفاده لهجه نظرتون با استفاده لهجه در صحنه و نمایشنامه های هجوی چگونه است؟
اصلا زبان دراماتورگی از زبان ادبی فرق دارد یعنی که وقتی که ما مقاله در نمیدانم روزنامه یا که هفتوار می نویسیم این چیزی دیگر است وقتی که آدمی زنده از صحنه گپ می زند یا که وای فرق ندارد که وای صحنه هجوی است یا که صحنه دراموی است اگر وای آدرسی معین داشته باشد یعنی قهرمان مثلا قهرمانی من قهرمانی که من اجرا میکنم شاید از کجای خوجند باشد، از روی نوشته مؤلف، پس هیچ ضرر ندارد که وی در اونجا از کلمه های از لهجه از وی استفاده برد، یا وی از کلا باشد یا که از پامیر باشد. من حتی دو سه منالوگ مخصوص برای همین نوشتم، برای همین چی وی، چون که یک گفته رسول غمزه اتف هست، بسیار خوب گفته است وی، ما که اصلا در همون گفته های همون رسول غمزه و چنگیز ایتماتف و شعر لایق و ترتنادا کلام شده، وای گفته است من از آن می فخرم، از آن می بولم که در داغستان خوردکت من جمله من تو را دوست می دارم به شش لحجه می گویم. انا در تاجیکستان ما هم همین چیز هست، فقط اینا به یک رویه موندن در کار نیست که گوییم که هم در اخبار همین چی حس کرده می شود که کلمه ها لهجه دارد، آلوده شده است، همون چی شده است، همه اینا جدا کردن در کار. و قهرمانی که مثلا در صحنه تئاتر اجرا می کند اون می تواند آزادانه که اگر این ابو یگون زنک جنجالی مثلا نمیدونم کلوبی باشد مرحمت، یا که زنک شطاهی حساری باشد، چرا استفاده نبرد؟
استاد، بسیاری از هنرمندان خود را از سیاست کنار میگیرند. صحنه هنر بدون سیاست و آزادی سخن بوده میتواند؟
این فقط آرزوی من که فرهنگ صنعتکار و من صنعتی تئاتری خصوصا باید همچون دین از دولت جدا باشد. چه خیلی که دین دولت های خودشان حرمت نکردگی، دین از الهیده است، دولت برای خودش و دیندار همون کانستیتوسی همون دولت ریایه میکند و باقی کاری خودش است. در تئاتر هم عیناً باید همین کار باشد. تئاتر باید سخنی آزاد گفته تواند و زیر نظارت سیاست بودن این تئاتر نابود میکند. تئاتر اون وقت تئاتر برای یک چه ایدخانه تبدیل میابد که انا سالی نو میگذرانیم، انا تبریک میکنیم. و در پیسه ها وقتی که این چیز پیدا میشود تماشوبین به این چیز ذوقش کمتر است، چون که از رادیو همین گپا میشنود، از تلویزیون همین گپا میشنود. تئاتر بیشتر بدیعیت میپرستد، او باید بدی انا در بدیعیت چقدره که میخواهد سیاست وارد کردن گیرد همون چی وی. مثلا این کوری ریژیسور است، این کوری وی است که با کدام چی مثلا هزارها سالها پیش نوشتگی اثرهایی که ادیپ انا بینید وی چقدر بدیعیتی بای دارد، هرچند اونجا پوری سیاست است. وقتی که درونی وی فکر میکنی وی سر تا سر سیاست است همه ایچی، و سر تا سر باز دین هم هست اونجا با همه ایچی. یعنی اونجا تمامی وی صفاقل 3000 سال 3500 سال پیش نوشته است و مردم آگاه کرده است که از قسمت جای گریز نیست. همین چیز تو امروز رواست و در همین چیز اونجا اگر درونی متن نگاه کنی متنهای هستی، مثلا یکی از قهرمانهای میگوید که اون دهشتی که امروز در افین شده استاده است، کودکان در بطن مادر تولید نیافته نابود میشوند. و جو یعنی که جنگ اتمی اونجا به حضور میبینید که چی شده است، یا کودکان تماما بیوه تولد میشن، بی سر و پای و بی کله، قهرمانوی وی میگوید. یعنی که وی علاقه جنگ اتمی دید 3500 پیش دیده است. مرحمت سیاست اونجا استفاده برن، لیکن وقتی که از بالای وای نظارت میکنن که انا این چیه گفتن ممکن و این چیه نی، اونگو تیاتر عموما وقتی که توپ ها سخن میگویند اولیه های صنعت و فرهنگ خاموش میموند.
بعضی از همزمان های ما بیرحم شدند، میزنند، میکشند، غارت میکنند، فریب میدهند، دروغ میگویند. چرا؟
البته هر دور و عصر انسانی خودش را تربیت میکند، خودش را میبرارد. لیکن مثلا اگر در کودکی ما بین همسینفا مثلا یا بین یکان رفیقمان جنگ و جنجال میشد، ما میدونستیم که تا کجا ممکن. مثلا گفتی وی که دیدیم که از بینی وی خون آمد یا از بینی ما ویش بس میکرد. حاضر من دیدم کودک کوید من پیشم مکتب در پیش خونه هم کودکه که سینف یک در راه اوکیم کدوم رفیقش هم در چشمای هر دوش مرگ میبینی، از هیچی نمیگردد. همون رحم وقتی که در او کودکی که حالی سینف یک و یک سینف یک هست یا دو، با اینها چی شده است؟
نبودن کی را بیشتر احساس میکنید؟
یعنی اون دوستانی که من همراهشون کار میکردم، اونو از هم در همین چی وای سوری نیسو پرتنیوری دوی میمن هم کرسونم و اینو همشون هم کرد احمد شو الفت شو قیومی دیگین چی قلب در هر قدم هم است میکنم چقدر گم کرده استودم.
خب پس بودن کی به شما نیرو میبخشد؟
فرزندانم، اویلم و من سه بچه و یک دخترچه دارم و باز یک دو فرزندی که به فرزندی قبول کردم شونه در امون خانه من تربیه یافتن کنام شدن تا امروز هستن هنه. و من از همهشون مینت دارم. خیلی خوب
شنونده عزیز، شما ویژه برنامه مهمانی آزادی رو از رادیو آزادی شنیدید و در مهمانی ما بودن نورالله عبداللویف، هنرپیشه مردمی تاجیکستان. تا صحبتی دیگر در همین برنامه، خیر، خدا نگهدار. یک دانه شده دیوانه یا که بیگانه.